قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقرآنه المجيد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه برای سلامتی و خوشنودی قلب نازنین امام عصر سلام الله علیه و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان و برای نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امروز ششمین روز از این محفل نورانی و انجمن مذهبی است. موضوع بحث ما در اینجا سیره فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. بحثی را که امروز تقدیم حضورتون می کنم با عنوان حق خواهی فاطمه زهرا که یکی از بحث‌های بسیار جنجالی و مهم در زندگی حضرت فاطمه زهرا است. این مقدمه ای رو بیان کنم که مسئله کاملا بتونه علمی پیش برود. در بحث حقوق اجتماعی ما می‌دانیم که اسلام برنامه‌های بسیار گسترده‌ای رو تدارک دیده و اونجایی که مسئله رعایت حقوق مردم را مطرح کرده است یه برنامه ریزی کرده و تدارک دیده که از راه قضاوت و حکم بین مردم هر کسی حقی اگر داره به حق خودش برسه. مسئله حکم و قضاوت در قرآن یک مسئله کاملا علمی تخصصی و مهمه. بسیاری از قوانین حقوقی جهان بر اساس همین قوانینی که اسلام دارد به وجود آمدند، منتها به قول ما به زبان نمیارند، بیرون نمیارند. قرآن مجید در مسئله قضاوت خودش یک بحث داره و اونقدر دقیق و منظم مسئله رو دنبال میکنه و میفرماید و اذا حکمت فحکم بینهم بالعدل، یعنی جزء آداب و شرایط قضاوت اینه که قاضی بر اساس عدالت حکم بکند. در مورد خود پیامبران بزرگوار اسلام هم می‌فرماید که خداوند پیغمبران رو فرستاد لیحکم بین الناس فی ما کانو فیه یختلفون، برای که در اون چه که بین مردم اختلاف به وجود میاد به وسیله کتابهای آسمانی بین مردم قضاوت کنند. و حتی در یک جا می فرماید خداوند خودش میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، بعد می فرماید لیقوم الناس بلقیس. یعنی ما پیامبران رو فرستادیم. خوب دقت کنید این نکته را. بلبینات دلائل روشن هم در اختیارشون گذاشتیم، کتاب به اونها دادیم، قانون در اختیارشون گذاشتیم. بعد می‌فرماید اما چرا این کارو کردیم؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. دو چیز رو با اینا فرستادیم، یکی کتاب‌های آسمانی را که از اول تا آخر کتاب‌های آسمانی قوانینی است که بین مردم باش باید قضاوت بشه، کتاب قانون. دوم میزان را، میزان یعنی وسیله سنجش که هر کسی هر عملی که انجام داد ما بسنجیم و بر اساس اون سنجش با او برخورد کنیم. هدف چیه؟ لیقوم الناس بالقسط. اولا دین اسلام یه دین جهانی است، پس ما باید چی نگاه کنیم؟ با بینش جهانی به مسئله نگاه کنیم، کاری به منطقه و یه گروه و دار و دسته به خصوص نداریم. دوم اونی که اهمیت داره حکومت و قضاوت نیست، قضاوت بر مبنای عدالت هست. عدالت یعنی چه؟ یعنی هر کس به حق واقعی خودش برسه، نه کمتر نه بیشتر. و چون سطح جهان مطرحه، ما باید یه قانونی رو بذاریم که بتونه در تمام دنیا به صورت یکی نواخت مطرح بشه. خب شما میبینید بعضی از مسائل به شکل خیلی وسیع و گسترده امروز به صورت جهانی در اومده. قوانین رانندگی اکثر قریب به اتفاقش چی الان؟ جهانی، بین المللی. یعنی شما هر جای دنیا که برید یه تابلوی میبینید مثل همان هست به نام توقف مطلقا ممنوع. یه قانون کلی شده تو تمام دنیا. همه دنیا شبانه روزشون بر مبنای ساعت الان داره تنظیم میشه و هر 24 ساعت یک شبانه روز به حساب میاد. ساعتی هم که در اینجا ما داریم ازش استفاده میکنیم با کره شمالی و اندونزی و چین و ژاپن و استرالیا همش یه جور کار میکنه. یعنی ساعت که ما اینجا داریم ازش استفاده میکنیم یک ساعت 60 دقیقه است و هر دقیقه 60 ثانیه. هر جای دنیا برید همینه، یک ساعت 60 دقیقه و هر دقیقه 60 ثانیه، همه جور یکسان شده. خیلی مهمه. نمیخوام بگم 24 ساعتی که ما اینجا داریم اگر در قطب مثلا 6 ماه روز داریم 6 ماه شب، حد شما بگید دیگه مساوی در نیمد. نه، اونم به این نتیجه رسیدم که باید 12 ساعت بگذره ظهر بشه، 12 ساعت بگذره نیمه شب بشه، جمعش بشه 24 ساعت تا بتونن کار برنامه ریزی بکنن. قوانین جبر، قوانین فیزیک، قوانین شیمی امروز تو دنیا داره چی میشه؟ یه حالت جهانی به خودش میگیره. شما هر جای دنیا برید میگید 2 + 2 مساوی با 4، این قانون چی شد؟ جهانی شد. در بحث حقوق اسلام میاد یک برنامه جهانی ارائه میده، میگه مبنای قضاوت را قسط و عدالت بگذارید. و معنای قسط و عدالت یعنی این که واقعا هر کسی که صاحب حق است به حق خودش برسه. حالا من نمیخوام اینجا وارد این موضوع بشم که آیا واقعا در دنیا به این مسئله توجه شده، عمل می کنند یا نمی کنند؟ دادگاه هایی که در سرتاسر دنیا داره تشکیل میشه و افرادی رو میارن محاکمه میکنن و حکم صادر میکنن، آیا این حکم واقعا بر مبنای عدالت گذاشته شده، عادلانه است یا ظالمانه؟ اگر بخوایم منصف حرف بزنیم باید بگیم به خاطر جهل بشر و نبودن امکانات قوی هنوزم که هنوزه، ما میبینیم دادگاه ها کمتر اتفاق میفته که یه قانون بذارن و یه حکمی بدن که 100% عادلانه باشه. گاهی وقتا میشینیم سریال های تلویزیونی میبینیم آقای مثلا توارو با 100 تا پیچ و خم میفهمه که فلانی ظلم کرده، آدم کشته و فلانی متهم به قتله. میگردیم با شواهد و دلائل و نمیدونم استنادها و آزمایشها و 100 تا مسئله چکار میکنیم؟ ثابت میکنیم که قاتل فلانی او که ما فکر میکردیم نیست. آیا همه جا همینطوره؟ نه. ما میخوایم بگیم در بحث قوانین کیفری و جزایی اسلام از اول قانون این بوده که هر کس به حقش برسه. خب حالا در زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها چند تا جلوه ما میبینیم. اگر از ما سوال بکنن یک کسی که حقش ضایع شده تکلیفش چیست؟ بله؟ اینجا یه توضیح من بدم. یه کسی قدرت داره، میاد وکیل میگیره، پول میده به وکیل، وکیل میاد میره تو دادگاه اونقدر مبارزه میکنه تا بالاخره ثابت کنه که این کسی که به عنوان متهم مطرح بوده حقش ضایع شده، باید بهش برگردونن. حالا اگه اون یه آدمی نباشه که نفوذ داشته باشه، پول خرج بکنه، وکیل گرانتری بگیره، با حقوق بازی و کلک نخواد جلو بیاد، اینا همه مانع هست، نمیذارن کار به نتیجه که ما میخواییم برسه. اما گاهی اتفاق میفته که با همه این تلاش هایی که میکنن حق به حقدار میرسه. یه نمونشو من قبلنم اشاره کردم، فقط به عنوان شاهد بحثم میخوام بیارم که گاهی خدا میخواد و الا افراد بشر چه بسا دست به دست هم میدن برای که ظلم در حق هم بکنن به جای عدالت. خیلی صحنه دردناکی بود واقعا، این صحنه که عرض میکنن نمیشه چندتر میتونه آدم تصورشو بکنه. توی این محله حکیم شفایی دوم یه بند خدایی بود به نام آقای مسائلی، هنوزم خانوادش اونجا هستن. ایشون مسائل ساختمانی میکرد. یه آقازاده ای داشت به نام آقای حسن آقا، بسیار جوان قویی از نظر اعتقادی بود، آدم پاکی بود، متدین بود، خوب بود. و در یک کلمه این آقا تو فامیلش یه قدرتی داشت که اجازه نداده بود حتی یک نفر بی حجاب به وجود بیاد. اینقدر آدم قوی بود، بسیار متدین. ما هی به درش میگفتیم که هی به این جوان خوبیه، زود اینا برنامهشو جور کن، و هی عقب و جلو میشد و نمیشد. یه وقتی که با دست بشر تو کار میتونی با بناست یه مسائلی اینگار پیش بیاد. اتفاقا اینا آمدن رفتن از ابرهو، این اصفهان کجا؟ ابرهو کجا؟ رفتن اونجا یه دختر دیدند و حسن دیدند و برنامهش رو جور کردن، عقد و یه مدتی هم عقد بودند و ازدواج کردن. اینجا بنا شد جلسه بگیرند و قضا پختند و برنامه و تشریفات و همه چیز رو مهیا کردند. داماد با ماشین بلند شد رفت ابرهو که زنشو برداره بیا شب عروسی. همه هم اینجا لباس نو پوشیده بودند و منتظر که عروس و داماد بیان به اینجا خلاصه شروع کنند به پذیرایی از مهمونان. موقعی که اینا آمده بودند برگردن، برادر عروس اصرار بیش از حد که منم میخوام با شما بیام و من میخوام رانندگی کنم. هرچی اینا گفته بودند که ما خودمون میریم، شما بعد بیاید، گفته بود نه من میخوام رانندگی کنم، با شما هم میخوام بیام. اینا گفته بودن خیلی خوب، پس آهسته برید تا ما هم کارام نمیکنیم، دنبال شما میام. اینا راه افتادن، نکرده بودن با هم راه بیفتن. اینا گفته بودن ما زودتر میریم که اونجا منتظرن، زودتر برن. وسط راه نرسیده به آباده شیراز، یک کامیون از تو فردی آمده بود تو اصلی خلاف وارونه جهتی که باید بره و مستقیم آمده بود روی این ماشین و هر سه نفر اینا رو در جا کشته بود. خب بعد خریده بودن تارین و افسر آمده بود پول پیشنهاد کرده بود راننده کامیون به افسره که دستم به دامن سه تا خونه، یه کاری بکن که نشون بده اونا مقصر بودن نه من. ماشینا رو از این حالتی که بود برگردوندن، سر و تش کردن، برش گردوندن که نشون بدن که پیکان زده به کامیون، نه کامیون زده به پیکان. وقتی صحنه برگشت همه چی وارونه شد، یک کروکی هم کشید و بعد از تا اینا نشستن نیمدن، این بیچاره هم را افتادن، آمدن دیدن شلوغه، پریدن پایین و تو سرشون بزن و گریه و داد و فریاد، دیدن عروس و داماد و بچه ستایی اینجا کشته شدن، عروس و برادرش با داماد از سه کشته شدن. حالا خبر دادن اینجا چه وضعی شد. اون موقع من توی مسجد حکیم شفای دوم، مسجد ابا عبدالله، نماز میخوندم من، قلقله‌ای شد. خدا میداند من تو عمرم اینقدر متأثر نشده بودم که اون روز من رو منقلب کرد و ناراحتم کرد. هر چی این بیشه رو خوالا و تو اون چند روز اول که اینا درگیر مسئله کفن و دفن و رفتن و آمدن و خرج و یه وضعی بود که حالا شام که گفته بودن تمامش رو مردم در عزا خوردن به جایی که در عروسی رو خورن بمانه، مصیبتی بود. بعد که یه ضرار چله گذشت و اینا یواش یواش تونستن خودشون رو جمع و جور کنن، افتادن دنبال پرونده، گفتن کروکی آوردیم، دیدیم تقصیر با پیکان بوده، پیکانیه زده به کامیون. هر چه اینا رفتن اومدن که آقا پیکان از ابرقو میمده اصفهان، شما میگید از اصفهان میرفته ابرقو، ما ابرقو کاری رو داشتن اینا بیان، از اونجا داشتن میبدن اصفهان، نه خیر، داشتن میبدن ابرقو، اینا زدن به کامیون. پرونده رو 100% بستن که تقصیر با چیه؟ با پیکانه، مختومه اعلام کردن، یالا جریمه کامیونم بدید. کامیون مشکل پیدا کرده و تصادف اذیتش کرده، باید پول کامیونم خسارت شده. اینا زجه زدن، گریه کردن. یه روز آمد فرمان پدرش، گفت فلانی، گفتم بله، گفت مگه شماها به ما نمیگید خدا جا حق نشسته؟ گفتم چرا؟ گفت پس چرا خونه بچه های ما از بین رفت و قانون نتونست برای ما کاری بکنه؟ و آیا واقعا با عدل خدا جور در میاد که یه آدم گردن کلوب بیاد از فرعی و اصلی بزنه، همه چیز رو نابود کنن و راحت بره؟ این هم تا باشتم که کروکی میگه مقصر نبودن، در حالی که تمام دلائل شرعی و عقلیش ثابت میکنه که کامیون مقصر بوده، از فرعی آمده تا. خب ما چی بگیم؟ گفتم من اینو میدانم و باورم آمده است که خون مظلوم خامال ماش، به قول ما دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. عدالت خدا اجرا میشه، اگه تو این دنیا شد چه بهتر، اگه نشد مطمئن باش در دنیای دیگر اینطور خواهد شد. و اینا هی گریه میکردن، نه از توسط گریه این ور و ور که خدا یا دل اون میخواد فقط حق معلوم بشه که ببینی واقعا مقصر چی بوده، آروم بشی. حدود 5 سال گذشت، 5 سال گذشت و پرونده کاملا بسته شد و خلاص شد و رفتن همه سر زندگی هاشون. اون بند خدایی هم که کشته بود 10 دقیقه تو زندان نموند، اومد بردندش بیرون، خلاص شد. بعد از 5 سال خدا جای 7 ماهایی که معرفتمون کمه، یه روز دیدن یه نفر آمده در خانه که آقا بلند شید بیاید بریم برای عبرهون، بریم آباده شیراز. چیه؟ تو بیمارستان آباده یه نفر میخواد حتما شما رو ببینه. من دیگه کاری ندارم، پرونده بچه نابود شد رفت، بیا بریم شما، حالا فرستاده بریم شما رو ببرم. پدر رو سوار کردن رفتن بیمارستان، دیدن همون آقای افسریه که کروچی رو برداشته بود، وارد میکرده بود و کشیده بود و نوشته بود، دوتا پاش قطع شده، دست چپش قطع شده، انگشتان دستش هم قطع شده با یه دست و بدون پا، در حال مردن. گفتن معلوم نیست دوام بیاره، داره میره. گریه التماس که آقا من سزامو دیدم، این پامه، اینم دستمه، اینم این دستم، همون جایی تصادف کردم که بچه های شما پشته شدن، با موتور اومدم برم یه ماشین رو جریمه کنم، زد بهم، همون جا من تصادف کردم، این بلا سر من آمد. و پرونده بچه های شما تو فلان جا تو شیراز، برید پلو فلانی، کروکی اصلی پلو اونه، اینا به من 500,000 تومان پول دادن که من کروکی رو برگردونم، من حق بچه های شما رو ضایع کردم، حالا دارم میمیرم. تا من زنده ام و نمردم خودت من برسونید شیراز، پرونده رو تا از بین نبردم بگیرید ازشون و بندازید تو جریان. اینا گفتن، اینا فریدن تو مشو خودش من رسوندن شیراز و پرونده رو از اون بنده خدا گرفتند و آوردن. این برداشت انگشتی که یه دونه شست داشت زدم توی استامپ و زد پایین برقه و صحبت کرد توی ضبط صوت که من کروکی رو عوض کردم، فردا صبحشم مرد، انداختن به جریان. راننده رو گرفتن، کامیون رو خوابوندن، خسنه رو آخر دیگه بچه ها رو گرفتن، معلوم شد حق با کیا بود. وقتی قورده بودنش تو دادگاه که معلوم شده تو از فرقی آمدی و کروکی اصلی این بوده، زده بود تو سرش، گفته بود وای اگر روز قیامتم همینطور بخوام قضاوت کنم، 5 سال من خواب نداشت، هر چه اومدم بخوابم این صحنه آمد جلوم، پریدم از خواب بالا، چطور من خونه این ستاره پامال کردم، چکا کنم ملاحظه خواهم برم بگم یه جور دیگه، نگم یه جور دیگه. 5 سال من راحت نیستم، حاضر شده بودم بمیرم اما تمام بشه این قضیه. فکر میکنی راحته؟ عدل معناش اینه که هر کسی به حقش برسه. چرا ما فکر میکنیم که هر چه پیش آمد فلانی زرنگ بود زد و کشت و رفت؟ نخیر، به خودشون میکنن. باور کنید خدا جای حق نشسته و اونقدر دقیق است در حساب رسی که از حساب میکنه، مطمئن باشید. اینو من به عنوان مقدمه بحث امروز گفتم، طولانی هم شد اما میخوام یه مسئله ثابت بشه برامون که اگر قضاوت رو در اسلام میدن دست قاضی عادل، برای اینه که یه همچه ظلمایی در حق کسی نشه. 5 سال یه پدر و مادر، 2 خانواده در حیرت، سوختند و ساختند و عشق نشتند و گریه کردند و گفتن خدا بچه هامون چی شد؟ آیا واقعا سزاوار بود که شب عیششون اینجور بشه؟ تو تو صحبت ها معلوم شد راننده مست هم بوده، راننده کامیون مست هم بوده، اومده این بیچاره ها هر چی دادن سمت راست که از این فرار کنن، این هم اومده طرفشون زده ماشین رو چند بار معلق زده بود، تکه و پاره کرده بود این ماشین را که یه ریال دیگه نمیشه. اما حق برگشت. خیلی جا ممکنه طرف تو دنیا هم نتونن گیرش بندازن، باید باورمون بیاد که آخر عاقبت جای یه جای حسی گیرش بکشن، روز قیامت یه حس که بخواندش بگن نبه از دست دنیایی ها قرار کرده، از دست خدا میتونه فرار کنی، از دست وجدان هم میتونه فرار کنی که خودت میدونی که گناه کردی. قرآن میفرماید قضاوت رو گذاشتیم برای اینکه حق کشی ها جلوش گرفته بشه و هر کسی به حق خودش برسد. اگر یک کسی حقش ضایع شد باید از حق خودش دفاع کند. سوال، آیا واقعا قدر مال فاطمه زهرا بود یا نه؟ قدک را گرفتن، قتل کردن، تصاحب کردن، قدک مال واقعی فاطمه زهرا بود. حالا اگر خدا توفیقی به من داد و زنده بودم یه تدارک وسیع دیدم، حالا پیشبینی میکنیم و تذکر میدیم، آدرس چند فردا شب انشاءالله اگر زنده موندم براتون میارم. ما برای دهه فاطمیه دوم، یعنی اول جمادی الثانی، منظر اینا جای قدن لساب زعفرانی که تو مسجد آیت الله امامی ماه مبارک رمضان ها بین منبر حاج آقا آیات قرآن رو میخوندن، برای این دهه فاطمیه آینده اونجا هست. من یک تدارکی دیدم نماز و منبر اونجا این که بحث امسالمون در اون جلسه فدک باشه، فقط فدک از قصد تا تخریب عنوان بحثمونه. همه کارش هم کردیم، حدود تقریبا 400 صفحه مطلب هم آماده کردیم، دسته‌بندی شده که اونجا انشاءالله ارائه بشه، مفصل و گسترده است. این که فدک چی بوده، بحثش چیه، مسائلش چی بوده و چه تأثیری در مسائل اجتماعی دنیای امروز داره، یعنی فدک یه تکه زمین در زمان فاطمه زهرا نبوده است که ما فکر کنیم خب حالا به چه درد میخوره دیگه بحث فدک بکنیم، نه، در بحث انشاءالله خدا کمک کنه ثابت میکنیم که اگر موضوع فدک در دنیای امروز مثل یک محاکمه علنی دنبال بشه و یک قاضی دیندار بیاد این پرونده رو شروع کنه بررسی کردن، اون وقت خواهند فهمید که بیش از 110 حکم خدا در قضیه قتل فدک پایمال شد و از بین رفت. نیموش آدم های بیدین لامذهب شروع کردن دستاسینا رو بالا کردن و دارن مثل سیل خراب میکنن عقاید شیعه رو و میرن جلو. امام جماعت مسجد الحرام یه آدم پلید خبیث ناپاک رسماً تو خطبه نماز جمعه اعلام کرده که شیعه ها کافرن و اجازه داده به کشتن مردم شیعه. بی‌انصافی بی‌دین لامذهب. کافر ماییم که تمام وجودمون عشق به کعبه است، عشق به قرآن، عشق به پیغمبر و اهل بیت رو دوست داریم و خدا و دین رو قبول داریم. یا شما که خراب کردن مسجد براتون هیچ اهمیتی نداره. امروز یه خبری شنیدم توی رادیو قرآن، از صبح تا حالا اونقدر ناراحتم و منقلبم که از نداره که پاپ ژان پل رئیس تمام کشیش های کلیسه های عالم با کفش رفته تو مسجد، با یه عده از افرادی که دنبالش بودن با کفشش عمدن رفته تو مسجد و علیه مسلمان ها و شیعه ها صحبت کرد. چرا اجازه میدید یه آدم لامذهب دیدین کاتولیک یا نمیدونم ارسنم پروتستان یا هر کوفت و زهره مالی که هست با کفش به تو مسجد و بی احترامی به مسجد شما بکنه؟ شما رو نمیذارن دم کلیسا ظاهر بشید، اجازه میدید بیان تو مسجد با پا و کفش تو خود مسجد؟ بلکه بهشون گفتن چرا شما با این وضعیت آمدید؟ یعنی تو ژان پل هستی، رئیس تمام کشیش های دنیای، با اینقدر بی فکر احمد باشی؟ گفتی کسی به ما نگفته با کفش نیاد تو مسجد. نمیدونم اینجا مسجده؟ چرا اجازه میدی بیان تو مسجد اینطوری؟ اونا دارن با تمام وجودشون شیعه را تهدید میکنن که سفرش رو جمع کنن. ما چه بکنیم؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها صدق مالشه ازش گرفتن، بعد اومدن تازه طلبکار شدن که چرا اومدی گفتی حقم رو بدید؟ شما حق من رو ضایع کردید، نیام بگم حقم رو بدید؟ اگه اومدن در خانه شما اساس ابن ریستن بیرون گفتن برو خونتون رو برداشتن تصاحب کردن، نمیرید با اقل یه نامه بنویسید که اگه الناس بیاد ببینید من از تو خونم بیرونم کردم، این سندشه دست من، میرید دفاع میکنید؟ حق دفاع به فاطمه زهرا نباید داد؟ ما در بحث فردا اگر خدا توفیقمون داده زنده بودیم، میخوام یه جریان علمی و تاریخی اسلام رو بررسی کنیم که فاطمه زهرا از زمانی که شهادت پیغمبر اتفاق افتاد و مسئله قتل فدک مطرح شد تا زمانی که به شهادت رسید با چه مسائلی در اون جامعه روبرو بود. پیغمبر اسلام بوده فرهنگ اجتماعی ساخته، حقوق اجتماعی به مردم یاد داده، جامعه رو آشنا کرده با اخلاق دینی. برای چی؟ برای اینکه تو عمل بتونن مردم نشون بدن که دین دارن. حالا هنوز پیغمبر از دنیا نرفته، سفره قانون رو برچیدن و گفتن هر که هر کیه، یالا هر که هر کاری دلش میخواد بکنه. ما هم در برابر یه مش سنی قرار گرفتیم و بعضی از افرادی که شاید نمیدونم چه تعبیری براشون به کار ببرم، هنوز که هنوزه بازم فکر میکنن که شیعه باید در مقابل اهل سنت کوتاه بیاد و بازم دست برادری جلوی اینا دراز کند. خدا به آبروی امام زمان این برادرها رو هرچه زودتر از ما بگیره. نمیخوان کسی که ذره اعتقاد به اسلام ندارد چه برادری باش داشته باشی؟ وحدت بین دوتا گرگ و انسان بگه میشه؟ مگه میشه که با گرگ دوستی کرد؟ مگه میشه با دشمن دوستی کرد؟ چی از ما میخوای؟ عقاید ما داره هر روز روش مانور داده میشه، نمیذارن یه چند ساعت بگذره. فتوای رسمی دادن تو مسجد الحرام و اطراف مسجد الحرام و در مکه هر چه مسجد متعلق به شیعه هاست خراب کنید بندازید تو خیابون، مسجد خراب کنید. تو پاکستان مذاشتن کارت درست کردن، این خانم یا آقا که میخواد بره نماز بخونه عکسش روش باشه، مال کدوم محله ای؟ کدوم مسجد حق داری بری نماز بخونی؟ حق نداری از این محله بری تو اون محله نماز بخونی؟ مسجد اون محله مال اون محله یاد، مسجد این محله مال این محله یاد. خب کم کم بگید که آقا شما حق ندارید از تو خونه از من بیارید بیرون، این خونه محله این بر بله مردمش مسلمونن تو خونه بمیرن، محله اون بر یهودی هم هر کدوم بهشون مخواد بکنن. اینا دارن چه میکنن؟ شیعه رو دارن تهدید به نابودی میکنن. مواظب عقایدتون باشید. در ایران وهابیت کمر همت بسته، از تو مدارس شروع کرده، از تو دبیرستان داره شروع میکنه، از دانشگاه داره برنامه ریزی میکنه، نیروهایی رو بسیج کردن برای اینکه تمام عقاید شیعه رو ببرن زیر سوال. شفاعت یعنی چه؟ نمیدونم عدالت چیه؟ فدک چی بوده که اینقدر سر و صدا میکنید؟ کی گفت فاطمه رو کتک زدن؟ کی بوده گفتن کشتن؟ آتش زدن حرف اینو از خریه؟ چرا زنجیر میزنید؟ چرا سینه میزنید؟ چرا عزاداری میکنید؟ چرا چادر مشکی میپوشید؟ پس دیگه چی داریم ما؟ چی داریم بعد؟ خدای به آبروی امام زمان قسمت میدیم ما را از این فتنه بزرگی که در دنیای امروز داره شکل میگیره به برکت نام امام زمان نجاتمون بده و دیگه حالا صاحب اصلی ما امام عطف ارواح و نافذاخ رو برسان. خیلی زندگی شیعه داره سخت میشه. اخیراً یه قانون رو دارن میفرستن عربستان برای تطبیق که دیگه اجازه ندن زنها به حج برن. اعلام کنه که دیگه زن حق نداره بیاد حج مگر اینکه از 60 سال به بالا باشد. باید 4 نفر برن زیر بغلای خانم 60 ساله 70 ساله بگیرن ببرندش و بیارندش نیاد. زن جوان این تا زیر 60 سال حق نداره بیاد حج. خیلی خوب بردم خلاصه اینا که ریش دارن نیان پس بردم اونا که سبیل دارن نیان پس بردم میخوایی مکه باشد و خودمون هرچی سنیه فقط بیاد حج بجا بیاره. حج شد انحصاری. ما هم تو سرمون بزنیم که چرا وحدت بین شیعه و سنی رو شما رعایت نمی کنیم. حتی وحدت شما درست کنیم فحشش اونا بدند و توهینش به اسلام اونا بکنه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله السلام علیک و رحمت الله و برکاته.